بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، چون امروز بنای من بر اینه که جریان ایمان ابو طالب صلوات الله علیه رو تمام کنیم، برسیم به عام الحوض و نهایتاً سفر تبلیغی پیامبر به طائف و دو قبیله بنی سعسعه و بنی شیبان، قبل از شروع این بحث روایاتی رو که امروز انتخاب کردم در باب ادب قلب هست، که البته یک روایت مصب اصلی بحث منه، ولی خب به مناسبت یک روایت دیگری رو هم عرض میکنم. در روایاتی که برای ادب کردن قلب آمده، از مواردی که برای ادب قلب که اشرف ابعاد وجودی انسان مؤثره، خشیت با ترس تفاوت داره، چون منشأ خشیت درک عظمت، اما ترس میتواند در واقع انسان میتونه از یک امر موهومی بترسه، یا در اثر تبلیغات از چیزی ترس پیدا بکنه، یا در اثر مثلا عادت از چیزی ترس بر او باقی بمونه. ولی خشیت اینطور نیست، خشیت بدون درک عظمت خدای متعال اصلا امکان پذیر نیست. در روایت فرمود که قال الله تعالی لعیسی، عدد البکر خشیه، یعنی قلبت رو با خشیت خدای متعال ادب کن. روایت در کتاب شریف تحف العقول، مؤلف تحف کیه؟ ابن شعبه حرانی. یکی از موارد مهمی که در ادب کردن قلب خیلی مؤثره، التزام به نوافله. من روایتی رو انتخاب کردم که بله متاسفانه منبعش رو ننوشتم، ولی من از بهار نوشتم روایت رو، در بهار هست این روایت، بله پاره ای از منابع در واقع پراکنده روایت رو می نویستم. امام صادق علیه السلام فرمودن قال عبدالله، ان القلب يحيى ويموت، فاذا حيى، هم در روایت حيى هست، در یک رد ضعف هم فاذا حيى، یعنی حيى يحيى، فإذا حيا فأدبه بالتطوع، وإذا مات فاقصره على الفرائض، در این روایت حضرت در مقام بیان یکی از موارد ادب قلب هستن که تأثیر زیادی هم داره، و اون التزام به نوافله. خب ترجمه روایت که قلب زنده میشه و میمیره، یعنی قلب حیاتی داره و مماتی داره. خب ما قبلا عرض کردیم در جای خودش و شما در واقع شنیدید و بزرگان اخلاق فرمودن که عقل فقط جنبه روشنگری داره، عقل مثل یک چراغی میمونه که یک معدنکاری روی سرش میذاره برای که جلپاش روشن بشه. عقد گره زدن کار قلبه، کار عقل نیست. برای همینه که یه جمله ایشون میفرمودن، همیشه خیلی جمله تابناکیه واقعا، ایشون میفرمودن که واردات ادراکات عقلیه اگر واردات قلبی نشه، هیچ حرکتی صورت نگرفته و بلکه وبالم بر انسان میره. یعنی چیزهایی رو که ما میدونیم اگر وارد قلب ما نشه و قلب بر اونها در واقع اعتراف نکنه، تصدیق نکنه و گره نخوره، هیچ حرکتی برای بنده انجام نشده. پس دل زنده میشه و میمیره، حیات و ممات داره. فاذا حیه فعدبه بالتتبع، وقتی که قلب زنده بود و زنده شد، با نافله و مستحبات اون رو ادب کن. و اذا مات فقصره علی الفرائض، و هنگامی که مرد به کارهای واجب اکتفا کن. مرد نه به معنای این که مثلا طرف فات و مات، به معنای اون موقعی که اقبال نداره به یاد خدا. آدم اینجوریه دیگه، بعضی موقع اقبال داره، دلش میکشه، اون موقع با تتبع و مستحبات ادبش کن. ولی موقعی که اقبال نداره، بیش از کار واجب بر خودت حمله کن و خودت رو به زحمت نینداز. این خواندن نافله در اوقاتی که انسان سر حاله، حالا خواندن نافله، این که میگیم نوافل، خواندن نوافل نماز، مثلا نافله نماز یکی از در واقع روشن‌ترین وجوهش میتونه باشه. کلن کار مستحب در اوقاتی که انسان سر حاله، مثلا حالش رو داره، محبت انسان رو به خدا تشدید میکنه. سفارش اولیای خدا هم همینه. اینکه اینقدر اولیای خدا سفارش کردن به نوافل، مثلا امام باقر علیه السلام فرمود زین العابدین شبی مثلا چقدر رکعت نماز میخوند، و وقتی به نماز میایستاد مثل یک خوشه‌ای که باد او رو به حرکت در میاره به حرکت میآمد. این نه که به معنای مثلا بعضی ها بگن اون رقصی که در حال مثلا یه سماعیه و مثلا عالم در، نه اون نیست. یعنی وقتی که در نماز هست اینقدر محو عبادته که از بدن خودش غافله. دیگه معروفه دیگه، حضرت مثلا در نماز بود، فرزندی از فرزندان حضرت از بلندی افتاد از دنیا رفت، حضرت متوجه نشد، یا امیرالمومنین تیر رو از پاش کشیدن متوجه نشد، اینقدر محو عبادت بود. یا اینکه امام حسن علیه السلام فرمود که مادرم زهرای مرضی سلام الله علیها از شب تا صبح مشغول عبادت و دعا و مناجات و رکوع و سجده بود، و در برخی از اقوال آمده که اینقدر حضرت در روی پا می ایستاد تا اینکه پاهای مبارکش ورم می کرد ولی متوجه نمی شد. حالا ایشون آجا مشتبه یه بار فهمدن که سراسر وجود حضرت زهرا سلام الله علیها دل بود، قلب بود، سراسر وجودش، و این دل هم همش متعلق به خدا بود. و اهل بیت هم همینجور میفهمدن که اهل بیت همیشه دلشون زنده بود، یعنی این دل همیشه در حال حیات. ماها نه، ماها بعض موقع برخی مواقع دلمون حیات داره، اکثر اوقات ممات داره. آدم موقعی که ممات داره خوشو زور نکنه، آقا الان مثلا باید پای روزه بشینم، روزه مستحب بشینیدنش، وقتی حال ندارم برم اشکالی نداره، و همه این مستحبات. این به این مقدار کافیه، فقط جهت تبرک عرض کردم. صلوات بفرست. خب ما اگر خاطر مبارک آیین باشه، جلسه گذشته ادعاهای واهی رو راجع به ایمان ابوطالب مطرح میکردیم و نقد میکردیم. من سه مورد رو مطرح کردم، سه آیه رو که استفاده کرده بودن که راجع به کفر ابوطالب وارد شده، و ما جوابش رو دادیم. آیه بعدی آیه 56 سوره مبارکه قصص هست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. یعنی توی پیامبر نمیتوانی هر کسی رو که دوست داری راهنمایی کنی، هدایت کنی. خداست که هر کس رو که بخواد راهنمایی میکنه. در صحیح بخاری یکی از راویان مدعی شده که مسلمان ها اجماع دارن که این آیه درباره ابوطالب فرود آمده. تو نمیتونی اینو هدایتش کنی دیگه. یعنی اینا عرض کردیم اینها معتقدن ابوطالب کافره، ما معتقدیم اهل بیت علیهم السلام و شیعه به تبعیت از اهل بیت معتقدن که قطعا ابوطالب در حال ایمان از دنیا رفته، پدر امیرالمومنین. و میگن که این آیه راجع به ابو طالب نازل شده که تو نمیتونی ابو طالب رو راهنما، هر کسی که تو دوست داری، حالا چون عموی توه، تو نمیتونی راهنمایی کنی. خدای متعال که دلها رو به سمت ایمان متمایل میکنه. خب در نقد این روایت عرض میکنیم که جلسه گذاشتم عرض کردیم ما آیاتی رو داریم در قرآن کریم که از دوستی با دشمنان خدا نهی شده و اینکه کافران رو دوست خودتون قرار ندین، که من جلسه گذاشته آیاتش رو خوندم. دو، ادعا میکنن خودشون که این آیه در روز احد نازل شده بعد از هجرت. ما داریم راجع به سال دهم بعثت صحبت میکنیم که ابو طالب از دنیا رفت، و خودشون هم گفتن این آیه اون موقعی نازل شد که دندانهای رسول خدا شکست، صورت مبارکش خونی شد، و در این وقت بود که حضرت دعا میکرد که خدایا خیشان من رو، اقوام من رو هدایت کن، که فانهم لا یعلمون، اینها نمیدونن. بعد خدای متعال نازل کرد که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. مگر میشه آیه‌ای که هنوز سبب صدورش نرسیده نازل بشه و خودتونم مدعی شدی که راجع به جنگ احد نازل شده نه راجع به ابو طالب؟ مورد سوم، ادعای اجماعی که راوی کرده که زجاج راوی، زجاج ادعای اجماع کرده که مسلمان ها اجماع دارن که این آیه راجع به ابو طالب نازل شده. این چه اجماعیه که ائمه علیهم السلام جزوش نیستن، شیعیان جزوش نیستن، زیدیه جزوش نیستن، بخش اعظمی از علمای اهل سنت جزوش نیستن؟ بنابراین این اجماع ادعای در واقع بدون دلیلی که مورد تکذیب قرار میگیره. و کتاب‌های فراوانی هم که راجع به ایمان ابو طالب نوشته شده خودش دلیل بر این است که این اجماع باطله. مورد پنجم، سوره مبارکه بقره آیه 119، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ای پیغمبر، ما تو رو به حق فرستادیم تا بشارتگر باشی، تا بیم دهنده باشی، درباره دوزخیان هم از تو پرسشی نخواهد شد. این ترجمه آیه است 119 سوره مبارکه بقره، که گفتن این آیات، این آیه راجع به ابو طالب نازل شده که انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ابو طالب که نعوذ بالله جزء اصحاب جهنمه، از تو درباره اونها سوالی نخواهد شد. نقد میکنیم، من سریع میرم سراغ نقد برای اینکه بگذاریم به بحث بعدیمون برسیم. سیاق آیات، سیاق آیات قبل و بعد از این آیه نشان میدهد که در واقع این آیات کلن راجع به یهود نازل شده، نه راجع به ابو طالب. و علمای اهل سنت مثل ابو حیان در بحر المحیط به این نقطه اشاره کرده که آیات قبل و بعد کلن نشون میده که این سیاق راجع به یهوده، نه راجع به جناب ابو طالب. مورد ششم، یکی دیگر از ادعاهای واهی که راجع به ابو طالب، آیه نیست، یک ادعاست. میگن از هیچ کسی و از هیچ مورخی نقل نشده که ابو طالب نماز خونده باشه، یعنی هیچ تاریخی نماز خوندن ابو طالب رو نقل نکرده. و درستم میگن به وسیله نماز هست که مؤمن از کافر مشخص میشه. چون نماز خوندن ابو طالب نقل نشده، پس ابو طالب کافره، چون نماز معیار کفر و ایمانه. جواب چیه؟ عدم نقل به معنای عدم حدوث نیست. خب خیلی دیگر از مسلمان ها بودن که نماز خوندن، ولی نماز خوندن اونها نقل نشده. حالا شما چرا اینجا مثلا وایستادید؟ چرا به ابو طالب مثلا اشکال میکنید درباره بسیاری از صحابه؟ حالا ما میتوانیم بگوییم حالا چون نماز خوندنشون رو کسی ندیده یا نقل نشده به معنای مثلا کفر اونهاست. خب یه توجیه دیگه داریم که میتونه جواب، البته راجع به همه شخصیت های بزرگ چنین نیست که نماز خوندنشون نقل شده باشه. چی؟ نخوندن دلیل میشه. و راجع به ابو طالب گفتن که مسئله ابو طالب آنچنانه که در روایات داریم مانند مؤمن آل فرعونه که یک دوم و ایمانه، ایمان خودش رو کتمان میکرد. نباید هم از اون توقع داشته باشیم که در ملأ عام نماز بخونه یا مثلا شعائر دینی رو به صورت صریح انجام بده، چون ما اعتقاد داریم که ابو طالب مؤمن بوده و ایمانش رو کتمان میکرده برای حفظ اسلام. نفوذش به نفع کی؟ به نفع اسلام. بله. حالا راجع به همین بحث وجوه شباهت ابو طالب با مؤمن آل فرعون، این که ابو طالب در واقع مثل مؤمن آل فرعون ایمان خودش رو کتمان میکرد، یعنی گاهی اوقات آشکار میکرد گاهی کتمان میکرد، تا اینکه در واقع طبق بر اساس تاریخ بنی هاشم وقتی در شعب ابی طالب محاصره شدن، اینجا بود که ابو طالب ایمان خودش رو بیشتر از قبل آشکار میکرد، چون شعب دیگه در واقع اواخر عمر ابو طالبه و دیگه مسلمان ها و اون موقعیت هم ابو طالب در میان قریش نداره به نفع اسلام، برای همین صراحتا اظهار ایمان میکنه. چند روایت رو مطرح میکنم. روایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام است در وسائل جلد 16 صفحه 231 و بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 35 صفحه 114. امیرالمؤمنین فرمودند کان والله ابو طالب مؤمنا مسلما یکتم ایمانه. روایت داریم، نص داریم ما اینجا راجع به کتمانش، که حالا شما بفرمایید که با مؤمن آل قریش نه، راجع به اینکه ابو طالب کتمان می‌کرد ایمانش ما نص داریم. کان والله ابو طالب مؤمنا مسلما یکتم ایمانه، به خدا سوگند که ابو طالب مسلمان بود و ایمان خودش رو کتمان می‌کرد. چرا؟ مخافتن علا بنی هاشم انتنابه ده ها قرش چکرم روزی کم مخافتن علا بنی هاشم انتنابه ده ها قرش، از ترس این که بنی قرش از بنی هاشم انتقام بگیرن ایمان خودش رو کتمان میکن. چون من قبلا بحث کرده بودم در اون جلسه گذشته که ابو طالب قطعا شریفترین و با وجاهت‌ترین افراد بنی هاشم بوده بعد از عبدالمطلب، از همه برادران خودش وجیه‌تر بوده در میان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب. جلد 16 صفحه 231 وسائل الشیعه. من دارم وجوه شباهت ابو طالب با مؤمن آل فرعون رو مطرح میکنم که در برخی متون تاریخی آمده. روایت دیگری رو امام صادق علیه السلام فرمودن، اصول کافی جلد 1 صفحه 448، امالی صدوق 551 و ابن عبدالحدید شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 70. امام صادق فرمودن ان مسل ابی طالب مسل اصحاب الكهف، مسل ابو طالب مانند اصحاب کهفه. اثر رو الایمانه، یعنی اثر رو الایمان با سین، و اظهر و شرک، ایمان رو پنهان کردن شرک رو آشکار کردن. فآتاهم الله اجرهم مرتين، از این رو هم خداوند متعال دو بار به اونها پاداش داد. ما میتونیم بر اساس این روایت به یک تحلیلی برسیم از روایات که ابو طالب مجبور بوده ایمان خودش رو کتمان کنه و کتمان ایمان ابو طالب یک ضرورت بوده برای اسلام، چون دعوت پیامبر محتاج یک شخصیت اجتماعی قوی است که از اسلام حمایت بکنه و خودش هم خیلی طرف نزاع نباشه تا متهم بشه و اینقدر هم قدرت داشته باشه که بتونه از موضع قدرت با قریش صحبت کنه، که من نمونهای جلسه قبل عرض کردم وقتی به پیامبر اهانت کردن ابو طالب فرمود که ششنبه گوسفندان رو بردار و بیا و مثلا سیبیل تک تک اینا رو چرب کرد، حتی این سیبیل چرب کردن با اون سیبیل چرب کردن فرق. ابن کثیر در البدایه و نهایت جلد 3 صفحه 41 جمله خیلی مهم می‌داره. ابن کثیر دمشقی از مورخین بسیار بسیار مهم اهل سنت و مورخین اسلام، ما هم از طبری استفاده میکنیم، از البدایه و نهایه استفاده میکنیم، ولی خب حواسمون هم هست که تبری رکب نزنه بهم. اینا میشون بگم باید خیلی حواسم به تبری جمع بشه. تبری خیلی آدم زرنگیه، واقعا آدم زرنگیه. بر همینه که این تاریخ چون بر اساس امیال مکتب خلفا نوشته شده اینقدر مقبوله، همچنانی که بخاری اینقدر مقبوله. خیلی باید مورخ و تاریخ پژوه حواسش به تبری و شاگردان و اتباعش مثل ابن عسیر و ابن کثیر و دیگران باشه. میگه اگر ابو طالب ایمان می آورد، که ما معتقدیم ایمان آورد، این میگه ابو طالب کافر بود ولی کفرش هم به درد اسلام خورد. ایشون میگه اگر ابو طالب ایمان بود، که البته ایمان می آورد که ما به او عرض میکنیم که جهت اطلاع حضرت عالی عموی پیامبر گرامی اسلام ایمان آورد، اما مدتی اسلام و ایمان خودش رو کتمان میکرد. ایشون میگه اذ لو کان اسلم ابی طالب، اگر ایمان می آورد، یعنی ایمان نیاورد، اگر ایمان می آورد نزد مشرکان قریش دیگه نه وجاهتی داشت، نه نفوذ کلامی داشت، نه بهش احترام میذاشتن، نه ازش میترسیدن، بلکه علیه او جری میشدن، دست و زبان خودشون رو به بدی به سوی او دراز میکردن. حالا ما اینجا یه تناقض عجیبی هم در تاریخ داریم، واقعا خیلی جالبه، که در منابع حدیثی و تاریخی اهل سنت برای افرادی که اصلا اسلام رو درک نکردن، قبل از اسلام از دنیا رفتن، یا اسلام رو درک کردن ولی اظهار مسلمانی نکردن و مسلمان نشدن، یا اظهار مسلمانی به زبان کردن، دلهاشون در واقع پر از کفر و نفاق بوده، برای اونها حکم قطعی کردن به مسلمانی. این خیلی موضوع مهم بیا. فقط ابو طالب بده، شما میگید آقا خب باشه یه عده کافر بودن، آقا مثلا ابو طالب هم جزء اونه، خب بقیه رو اینا میگن مسلمان شدن، چرا فقط ابو طالب از این دایره بیرون میمونه؟ که تازه اون افرادی که عرض کردم بعضیشون زمان اسلام رو درک نکردن، برخی درک کردن مثل ورقت ابن نوفل مسلمان نشدن، برخی هم مثل ابو سفیان به ظاهر مسلمان شدن ولی در دلشون منکر بودن، که من نمونه هایی رو عرض میکنم. افرادی مثل زید بن عمرو بن نفیل، که این آدم عموزاده عمر بن خطابه و فرزندش سعید بن زید بن عمرو بن نفیل، قیس بن ساعده، ورقت بن نوفل، ابو سفیان که همیشه پناهگاه منافقان بوده، ولی ابو طالبی که بعد از هجرت به حبشه بارها و بارها ده‌ها بار در اقوال خودش، در افعال خودش، بر مسلمانی خودش اقرار کرده، تصریح داره به وحدانیت خدای متعال، به رسالت پیغمبر اکرم، که من نمونه اشعارش رو جلسه قبل خوندم برای شما، ایشون رو کافر میدانه. من میخوام جنبندی کنم بحث ایمان ابو طالب، این که چرا ابو طالب اینقدر از ناحیه اهل سنت مورد تن قرار میگیره در بحث ایمان. جملاتی رو انتخاب کردم از کتاب از صحیح من سیرت النبی العظم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 4 صفحه 62، کتاب ترجمه هم داره، من از متن عربی کتاب عرض میکنم. خیلی جملات زیبایی است، من بخشهایش رو عربیش عرض میکنم. ایشون اونجا یه بحثی داره که گناه نابخشودنی ابو طالب، که برای ابو طالب بزرگترین گناهانه و عظیمترین سیئاته و بدترین عیوب رو برای او به بار میاره، به خاطر همین عیب بزرگ ابو طالب مستحق این محاسبه سخته که به واسطه این عیب از هر گونه امتیازی محرومه و هر نشان افتخاری هم از او سلب میشه، اینه که او پدر مردی است که قریش از او کراهت داره. گناه ابو طالب فقط و فقط اینه، قریش ازش کراهت دارن، حکام به او بغض می‌ورزن، اهل باطل بدخواه اون. این جمله رو که جملاتی که گفتم مال ایشون بود، زیباست، از صحیح من سیرت النبی الاعظم که عرض کردم یکی از منابع اصلی بحث ما، 35 جلد به زبان عربی. من کتابای تاریخو گشتم آقای، کتابایی که راجع به سیره نبوی عکس، خب عرض کردم جلسه بعد، خیلی از اینا که آبکی اصلا قابل، یعنی حیف وقت برای اینکه خوندن اینا، ولی خب ما مجبوریم برای اینکه مطلع باشیم بعضی از اینا رو بخونیم. خیلی هاش کپی پیسته برای اینکه بالاخره. من کتابی مثل دو کتاب ایشون ندیدم، از صحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلد و از صحیح من سیرت الامام علی 53 جلد. یعنی راجع به پیغمبر و امیرالمومنین شرقا او غربا، به غرب عالم برید یا به شرق عالم، مثل این دو کتاب پیدا نخواهید کرد. علامه سید جعفر مرتضی العاملی، ایشون در قید حیات، هنوزم الحمدلله برکات ایشون ادامه داره، نرم افزار آثار ایشون هم نور منتشر کرده به تازگی. البته خب مثلا از صحیح من سیرت الامام علیش هم ناقصه، فکر کنم 20 جلدشه، هنوز 53 جلد. و خواستید بخونید، من اتاق دارم میتونم در اختیارتون قرار، 1,800,000 تومان پایزتون 53 جلدش. بله خواستیم بخونیم، من چون به یه نفر دادم خوند، گفتم کی خونده بودی، یه نفر از دوستان دادم این کتاب، یک سال 53 جلدشو خوند و الان آورده من. ایشون میفهمد که انه یؤخذ علی ابی طالب شیء، همین جملاتی که عرض کردم عربی شو عرض میکنم چون حلاوت داره، انه یؤخذ علی ابی طالب شیء واحد و هو من اکبر الذنوب و اعظم السیئات و العیوب التي يستحق من يتلبس بها شاء ام ابا. کسی که این عیب رو داشته باشه مستحق عیب، مستحق شناعت، مستحق تعییر، بخواد یا نخواد. ولابد ان یحرم لاجلها من کل امتیاز، لابد که بخواد از هر امتیاز محروم بشه. و یسلب منه کل وسام و هذا الذنب العظیم والجسیم انه کان ابا لذلک الرجل الذي تكرهه قریش فیبغضه الحکام و یشنعه اهل الباطل. این که پدر امیرالمؤمنین، بالاترین گناه ابو طالب همینه. بعد ایشون تصریح میکنه اون دشمنانی که همیشه برای علی آرزوی بدی میکردن، همیشه سعی میکردن که شأن و منزلت علی رو کم کنن، او رو کوچک بکنن، و فقط به اون دلیل که لال شیء سوا انه کان قد قتل آباءهم و اخوانهم علی الشرک والکفر، به خاطر اینکه پدران اونها رو، برادران اونها رو در حالی که مشرک بودن و کافر بودن علی کشت. و هو یدافع عن دین الله سبحانه، از دین خدا دفاع میکرد. و یجاهد فی سبیل الله بین یدی رسول الله، در مقابل پیغمبر اکرم در راه خدای متعال جهاد میکرد. قربون امیرالمومنین برم، سختی ها در اسلام مال امیرالمومنین بود، نه اینکه راحتی ها مال پیغمبر بود. این حرف به این معنا نیست که ما نعوذ بالله علی رو از پیامبر بالاتر، ولی پیامبر رحمت للعالمین. ما در تاریخ نداریم پیغمبر کسی رو کشته باشه، کشته ها مال امیرالمومنین میکشت. اینقدر دشمنی، حقد های سنگین. من یک روایتی توصیه میکنم، محل بحث من نیست، ولی توصیه میکنم برید مطالعه کنید. در احتجاج تبرسی، ببینید آقای ما یه تبرسی داریم یه تبرسی داریم، من یک ماژیکامو گم میکنم. تبرسی کیه؟ احسن، تبرسی صاحب مجموع بیان، صاحب اعلام الورا و اعلام الهدا. این تبرسی منصوب به تفرش، معرب تفرش میشه تبرس، اون تبرسیه. اینا رو بعضی قاطی میکنن با هم. تبرسی منصوب به تبرستانه، کتاب الاحتجاج علی اهل اللجاج، در دو جلد شکیل خیلی خوب اعراب شده، با ترجمه هم چاپ شده. یه روایت مفصلی رو ایشون آورده، بهار هم این روایت رو نقل کرده، اصل روایت در احتجاج. روایت مربوط به محاجه امام حسن علیه السلام با برخی از بزرگان قریش، دشمنان پیامبر که الان به برکت اسلام صاحب منصب شدن در حضور معاویه. بعد از اینکه معاویه خلافت رو از امام حسن علیه السلام غصب میکنه، اینها به خاطر موقعیت امام حسن علیه السلام و جایگاه بسیار والای امام حسن در جامعه و ترسی، منشأ کاملا منشأ ترسه. کیا هستن؟ پسر عثمان، عمرو عاص، مغیرت ابن شعبه است، ولید ابن عقبت ابن ابی معیطه. نه زیاد تو اینا نیست، نه اون روز، در اون روز زیاد نیست، که بعد مروان هم به اینا ملحق میشه. عتبت ابن ابی سفیانه، داداش معاویه. اینا جمع میشن به معاویه میگن که ببین حسن ابن علی داره مردم رو به دلها رو به سمت خودش جلب میکنه، خطرناکه، دعوتش کن که ما به علی فحش بدیم، به او ناسزا بگیم و خود حسن ابن علی رو رسوا کنیم. ما میگیم نکنید این کارو، من همیشه از عتاب حسن ابن علی میترسم. حالا اگر روایت رو خواستید پیدا کنید، من الان ضبط روایت، چون روایت بالای مثلا 7 8 صفحه است، امام حسن ترکونده اینها رو. چرا مثلا شما در روایت بزنید مثلا یا مثلا بزنید عرض میکنم عرض کنم که یا ازرق بزنید، یا ازرق که حضرت به معاویه میگه کبود چشم، یا ازرق بزنید، یا ازرق احتجاجشو بیارید، همین روایته. در جامع الاحادیث بزنید راحت پیدا میکنید. یا حضرت به مثلا حالا یادم نیست الان، میترسم اشتباه بگم. به هر حال اینا جمع میشن برای اهانت کردن به حضرت امیرالمؤمنین. امام حسن رو دعوت میکنه معاویه، حضرت میاد میشینه، اینا شروع میکنن به گفتن و اصلا میگن ما ببین ما امروز خواهیم فحش بدیم به علی. حضرت هیچی نمیگه، اینا شروع میکنن دونه دونه صحبت کردن. یعنی به جای که امام حسن علیه السلام دونه دونه جواب اینا رو بگه، حالا صبر کن که کار به مجادله بکشه، اونا از حرفای امام حسن استفاده کنن یه چیز دیگه بگن، حضرت میذاره اینا حرف بزنن. اینا حرفاشون همه شبیه همه، فقط دریبری میگن. و دو تا محور عمده داره، یکی این که به شدت علی رو، علی علیه السلام رو متهم میکنن به قتل ابوبکر، عمر و عثمان بی دلیلا، که تو ابوبکر رو مسموم کردی، عمر رو تو تحریک کردی قاتل اینو که عمر رو بکشه، و عثمان هم که اصلا خودت کشتی. و در واقع یک دو محور داره دیگه، متهم کردن امیرالمومنین به قتل خلفا و فحش و فضیحت. فحش میدن ها، فحش جدی میدن به امیرالمومنین و به خود امام حسن نعوذ بالله، که مثلا تو احمق قریشی و کذا و بهمان. حضرت کامل گوش میده، میگه خب تموم شد. معاویه ساکته. حضرت که تموم میشه شروع میکنه به معاویه، میگه هر چی اینا گفتن تو گفتی، کله فتنه تو. این تعبیر مال منه، مال حضرت نیست، سر قصه تویی. حضرت شروع میکنه معاویه رو میشوره میذاره کنار. مثلا معاویه رو حضرت سه صفحه در روایت حضرت معاویه رو له کرده، به اینا یک، به هر کدومشون یه پاراگراف. بعضیشون که اصلا میگه ببین تو اصلا شایسته جواب دادن نیستی، تو مثل مگسی میمونی که بالای درخت خرما میاد، به درخت خرما میگه تکون نخور که من دارم میام از تو بالا، بعد درخت خرما میگه اصلا من متوجه نشدم تو داری میای بالا. که اصلا نوع بیان حضرت هم خیلی مهمه، که بابا مگه اهل بیت اخلاق خلق حسن ندارن؟ مگر اهل بیت جواب اهانت رو با اهانت میدن؟ تحلیلش اینه که یه جاهای موشک جواب موشک، یه جاهایی برای اینکه نقاب از چهره طرف بذاره، که حضرت بعد شروع میکنه سوابق اینا رو گفتن. و امراس میگه ببین تو پسر اون زنی هستی که برای زنا دادن به دره های بنی عبد قیس میرفت، خودش میرفت التماس میکرد و زنا میداد، بعد سر تو دعوا شد، بعد سر به چه میدونم مغیرت ابن شعبه، میگه تو اون مثلا به عتبه ابن ابی سفیان، تو اون بی غیرت زناکاری هستی که دیدی دارن با زنت زنا میکنن ولی زناکار رو نکشتی. چون حضرت به حضرت میگه که ما تو رو خواهیم کشت و مثلا تو بعد از بین بری. و بعد حضرت لباسای خودش رو میتکونه و میره و اینا همینجور میمونن تو این جلسه. این روایت بخونید، من این روایت بارها خوندم، میگم بخونید حتما برای شما هم جگرتون خنک میشه، همین که درس آموز واقعا. نوع این که امام حسن علیه السلام رو یک امام مثلا مظلوم بی زبونه چنان حضرت میزن تو دهن اینا و تنها میره حضرت. جالبه که حضرت میگه که من اگه میدونستم با بنی هاشم میومدم، میدونستم با شما چیکار کنم. و بالاخره اینا همینجور تو جلسه میمونن، خشکشون میزنن و مروان به گوشش میرسه که حسن ابن علی مثلا بزرگان قریش رو چه کرد. حضرت مروان میاد و چی شد حسن ابن علی؟ خب چرا منو خبر نکردی؟ بگو حسن ابن علی بیاد. دوباره معاویه مروان رو در واقع امام حسن علیه السلام رو احضار میکنه. حضرت با ناراحتی مجدد میرن تو اون جلسه که مثلا چرا دست سر من بر نمیدارید. مروان دو سه جمله میگه، حضرت شروع میکنه که تو در لسان پیغمبر، تو و فرزندان تا قیامت لعنت شده. اینقدر حضرت میگه که معاویه میاد میگه برهان امام حسن، میگه ساکت باش تو که فحاش نبودی، مثلا بس دیگه بس. اینو برید در واقع ظاهرا در مدینه است. بله بله، اینه قشنگ حضرت پرونده مادرای اینا رو. و این که مثلا راجب ولید ابن عقبت ابن ابی معیکه، بابا اسم بابای تو زکوانه، تو اصلا پسر عقبه نیستی، مادرت چون میخواستی شرافتی به هم بزنه چون سرتو دعوا بود گفت آقا این بچه مال عقبت ابن ابی معیکه. خیلی خیلی روایت جونداریه. به هر حال اینو میخوام عرض بکنم که گناه امیرالمؤمنین علی علیه السلام اینه که قاتل کفر است، قاتل فجر است. و اینا این کینه هایی که در دعای ندبه میفهمند که احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن و غیرهن فعذبت علی عداوته فعکبت علی مناوزته. ادامه میده مرحوم علامه مرحوم که ایشالشون زنده باشه، علامه سید جعفر مرتضی عاملی ادامه میده که دلیلش این بود، این جمله رو تکرار میکنم بعد ادامهش، لا لشیء سوا انه کان قد قتل آباءهم و اخوانهم علی الشرک والکفر و هو یدافع عن دین الله سبحانه و یجاهد فی سبیل الله بین یدی رسول الله و هذا الرجل هو بصراحه، این مرد به صراحت ابن عم رسول الله و زوج ابنته و ابو سبتای و هو المسما به امیر المؤمنین امیر البرره و قاتل الکفرت الفجره الذي كان مدینه علم النبی و كان الولی و الوسی صلوات الله و سلامه علیه و علا ابی و علا الائمت الاتهار من بنی. حالا اگر یه چیزی هم یادم اومد، مرحوم خوارزمی از علمای اهل سنت، ابوالمؤید اختب خوارزم، اختب الخطبای خوارزم، کتابی داره به نام مقتل الحسین، جزو منابع معتبر حادثه عاشوراست، حنفیه، حنفی مذهبه، از علمای اهل سنت. دو تا کتاب راجع به امیرالمؤمنین داره، قبلا تو این کتاب دوستان کلاس به دوستان گفتم، یکی فضائل امیرالمؤمنینه، یکی خصائص امیرالمؤمنینه. خصائصش ترجمه هم شده به عنوان کفی از یمی، یعنی یک کفی از یک دریایی. ایشون شروع میکنه در مقدمه کتاب که اگر کسی خواست من میتونم براش ایمیل کنم، مقدمه رو ترجمهش رو نداره، مقدمهش رو دارم، ترجمهش که واضحه. ایشون شروع میکنه روایاتی راجع به امیرالمومنین آوردن، روایات رو که میاره میگه حالا من میخوام بگم، میگه و انا اقول، 4-5 صفحه سجوار فضائل امیرالمومنین رو همش از روایات، الشهید، ابوالشهدا، اشهر و اهل البتها، الخارج و ان بیت المال، صفر الیدین، ان کل صفراء و همراء و بیضا، قاتل الکفره، چه میدونم امیر البرره، شروع میکنه خیلی چیزه در واقع، چیزایی که آدم باید موهاشو بکنه. حالا اگه دوست داشتید مراجعه کنید. اگر امیرالمؤمنین پسر عم پیغمبر، زوج فاطمه زهراست که در همه اینا مورد حسادته، پدر سبتین حسن و حسین، مدینه علم پیامبر، وصی پیامبر، در مواضع متعدد پیغمبر بر روی فضائل او و وصایت او و امامت او و خلافت او تاکید کرده، لازم هست که این یه طبیعیه که هر گونه نسبت وی و هر گونه در واقع اهانتی نثار خودش و پدرش بشه و احادیث دروغی در این باره جعل بشه که در واقع تاریخ زندگی درخشان اونها رو تحریف بکنه. برای همین هم است که جوامع حدیثی، متون تاریخی برادران اهل سنت ما از انواع و اقسام دغل‌ها و تزویرها و گونه‌های مختلف بهتان و اتهام و افترا و اباطیل و اینها در واقع پر هست، تا جایی که ابوطالب متهم به کفر شده و اگر از کفر چیزی بدتر هم بود، مطمئن باشید برای انتقام از علی علیه السلام به ابوطالب نسبت میدادن، یعنی مخصوصا امویان و زبیریان اینقدر با امیرالمؤمنین دشمنی دادن. علامه سید جعفر ادامه میده در این بحث خیلی زیبایی هست که اینها وقتی فهمیدن که دلشون خنک نمیشه از نسبت کفر دادن به ابوطالب، از جعل روایت راجع به امیرالمؤمنین، اومدن با نوع دیگری از کید و خیانت دل خودشون رو خنک بکنن و اون هنگامی بود که سعی کردن که هر فضیلتی که راجع به علی علیه السلام وجود داره همانند اون رو برای مخالفان و رقیبان و دشمنان او جعل بکنن، که البته به حمدالله اکثر این موارد در واقع حتی نزد اونهایی که جائلن و واضحن با سند ضعیف آمده، یعنی سندی نداره، نقد متنی میشه اینها. من که نمونه هم گفتم به شما فکر کنم دیگه، مثلا راجع به انا مدینه العلم و علی بابها، خب پیغمبر من مدینه علمم علی بابشه، مدام روایت جرم کردن که مثلا فلانی هیتانوها، مثلا فلانی جدرانوها، فلانی مثلا سقفشه. بابا شهر که سقف نداره، شهر که ستون نداره، حالا دیوارو میشه قبول کرد، یا مثلا جدرانش فلانیه، مثلا گفتن فلان خلیفه مثلا دیوارشه، فلان خلیفه سقفشه، و یه بحث همیشون مطرح میکنه که اگر ابو طالب، شک نکنید که اگر ابو طالب علیه السلام پدر معاویه بود یا پدر مروان بود یا مثلا پدر عمرو عاص بود، انقدر او رو تجلیل میکردن، انقدر برای او خدمات در اسلام در واقع برمیشمردن. یعنی همینایی که در واقع پرچمدار این سخنان باطل علیه ابو طالبن، همینا پرچمدار تعظیم و تجلیل از ابو طالب میشونن. و ایشون میگه که ابو طالب واقعا خوش شانس بوده که به اینها هیچ نزدیکی نداشته، نه پدر اینها بوده، نه جزء کسانی است که اینا بهشون عشق می‌ورزن. چون اینا بعضی از افراد هستن که تو این مکتب که اینا عشق می‌ورزن به این آدما، توسل به پیغمبر حرام ظاهرا طبق نظر اینا، تبرک جستن به قبور حرامه، شفاعت مثلا کذاست. شما مدینه النبی بینید جلوی پیغمبر وای میسین که روح حرام، جلی عمر ابن خطاب میری نوشته هونه یه سوراخه، نوشته هونه عمر ابن خطاب، وای میسن اینجوری گریه میکنن. خب ما دیگه به چش دیدیم اینو؟ جلی پیغمبر شما وایسی میگه برو حرامه، جلی بالا نوشته هونه عمر ابن خطاب، بالا سر پیغمبر که از شما از بالا سر میخوای، از باب جبرائیل، باب جبرائیلی که نیست، از در واقع بالا سر میخوای بیای بیرون، وای میسن توسل میکنن، گریه میکنن برای عمر. به هر حال اگر ابو طالب با اینا نزدیکی داشت، قطعا فضائل دروغینی در واقع براش می ساختن که شاید از مقام نبوت هم ابو طالب بالاتر می رفت اونجوری. چون راجبه به یه ادعی کردن که نمونه های عرض می کنم، ابو طالب اگر فضیلتی دارد روی شایستگی، از روی جهادش، اخلاصش، عمل صالحش برای اسلام به این فضائل دست پیدا کرده. وقتی این گروه بی انصاف که من میگم جلوتر چرا شما، چون همیشه یه دست ما سر کلاس سوال میکنن آقا اینا اگه اینا رو میدونن برای چی باز انکار میکنن؟ و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، آیه قرآن دیگه، و جهدو بها و استیقنتها انفسهم، بهم میگن کفر جهود. خدا رحمت کنه آقا مشتاق، من معنی این آیه رو نمیفهمیدم تا زمانی که ایشون با این مثال توضیح داد. میگفتش که یه زمانی عرض کنم خدمت شما که یه آقای بار بارود دیدین دیگه، دونه‌های ریز داره، از مثلا اندازه ماش میمونه دونه‌های بارود، بار بارود قاچاق کرده بود، ریشای بلند در اون دوران قدیم مثلا چه میدونم نظمیه شرطچی ها مثلا گرفتنش تو راه، گفتن بارت چیه؟ گفت شادونه. شادونه خوردین شما؟ این گندم شادونه خوردین؟ یعنی حالا بعضی مثلا بهش میگن کنقدون فکر کنم یه جایی. شادونه چی میگین شما؟ بگین شما فارسی چی میگین؟ شادونه میگین دیگه شما فارسا. عرض کنم که بار شاب میگفتش که، گفت این چیه؟ گفت شادونه است. گفت این چیه اینایی که دارین؟ گفت شادونه است. رفت یه مشت آورد، گفت اینا چیه؟ گفت شادونه است. گرفت زیر ریش این، یه فندکی هم مثلا یه آتش زنی هم گرفت، گفت اینا چیه؟ گفت شادونه است. آتش زد تمام ریشای این سوخت، گفت من که گفتم شادونه است. این میشه کفر جهود، میدونه انکار میکنه. من جلوتر میرسم به این، چرا اینا که میدونن، اینا که منابعشون پر از این حرفا، از حرفای درست، حرفای دروغ هم فراوون هست که نمونه‌اش رو عرض میکنه، چرا ایمان نمیارن؟ کفر جهود. من آیه ایرم استخدام خواهم کرد، جلوتر عرض خواهم کرد. این گروهی که قاتل عمار ابن یاسر رو اهل بهشت میدونن، ابن ملجم رو در قتل امام علی مجتهد میدونن، که اجتهد وقته و له اجر واحد، آقا اجتهاد کرده علی رو کشته، یه اجر که میبره، اگر اصابه، اگر به واقع میرسید فله اجران، دو تا اجر داشت، چون هم اجتهاد کرده هم درست زده به هدف. وقتی ابن ملجم رو در قتل امام علی مجتهد میدونن، از یزید ملعون دفاع میکنن، برخی از اینها یزید رو اهل بهشت میدونن، و حتی برخی از اینها که من دیگه آدرس ها رو نیاوردم، برای یزید مدعی مقام نبوتن، برای یزید ابن معاویه سگباز میمون باز به چه بر سر اسلام آمده، یزید سگبازی میکنه، میمونبازی میکنه، میگساری میکنه، یا مثلا افرادی مثل ابن عربی که خب یه دم خیلی عاشقشن، مدعیه که فرعون مؤمن بوده. فرعون همون چیزا، فرعون قریشو نمیگم که فرعون قریش کیه، ابو جهل. من دارم فرعون اصلیو میگم که تو قرآن هست، اون فرعونی که در قرآن چون فرعون پادشاهان مصر بودن و میگه بوساله پرستان موحد بودن مؤمن بودن. تعجبی نداره که اینجور آدم، این آدمایی که راجع به دشمنان اهل بیت و خدای متعال اینطور قضاوتون، ابو طالب رو متهم به کفر کنه. ابو سفیان از نظر اینها، از نظر اینها نه تنها متقی و عادله، بعضی میگن ابو سفیان مثلا معصومه، درجه از عصمت داره. چه ابو طالبی، همون ابو طالبی که وقتی عثمان به خلافت رسید و خلیفه شد، خب عثمان اموی بود دیگه، جمله ای داره که قد سارت الیکم بعد تیم وعدی، بعد از بنی تیم و بنی عدی خلافت به شماها رسید، فعدرها کل کره. مثلا حالا اینو مثل توپی دریابید، به هم پاس بدید، نذارید این توپ خلافت از بین شماها بیرون بره. وجعل اوتاده ها بنی امیه، پایه های خلافت خودتو هم از بنی امیه قرار بده. فانها هو الملک، که پادشاهی همینه. ولا ادری ما جنه و ما نار، ولا نار، من نمیدونم بهشت و جهنم من حالیم نی. مگه نگفت خود یزید ابن معاویه؟ مگه نگفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیان؟ منی هاشم با یک خلافتی، با یک حکومتی بازی کرد، خبری از آسمان نیامده، وحی نیامده. این ابو سفیانی که، این ابو سفیانی که از نظر اونها متقی و مؤمن و عادل و معصومه، خب تعجبی نداره که ابو طالب پدر امام علی کافر باشه، مشتک باشه، در حفره از حفره های جهنم باشه. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها یک مثلی دارن که مثل شده در تاریخ، وقتی که زنهای مهاجر و انصار میان عیادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت تعجب میکنن از این که مثلا مگه میشه به این راحتی مثلا خلافت و وصایت و امامت و جانشینی پیامبر از محل خودش که محبت وحی، محل نزول فرشتگان مثلا دور بشه. حضرت میگه نه، ما اشتعرا که دهر و عجبا، هرچی بیشتر عمر کنی چیزای عجیبتر هم خواهی دید در این دنیا، هرچی سنت بالاتر میره مثلا شگفتی های دیگری. ما اشتعرا که دهر و عجبا، در حال تعجبی نداره از این جماعت. خب حالا من اینجا همون سوال رو مطرح میکنم که شاید سوال بشه که اینها چطور با این همه دلیل، بابا ما دیگه کم دلیل نیاوردیم، ما دلایل متعدد را آوردیم، از روایات، از مواضع ابو طالب، اشعارش، فداکاری‌هاش، دوستی عقیل، ادعای واهی هم که نقد کردیم، اونام یک دلیل محکم ارائه ندادن که چرا ابو طالب کافره. شاید در واقع شما سوال کنید با این همه دلایل واضح چطور ابو طالب رو کافر میدونن، چطور با این همه دلایل متقن اقرار به جانشینی امیرالمؤمنین بعد از پیامبر نکردن. جواب همه این سوالا در قرآنه، سوره اسراء آیه 90 تا 93، یعنی وضع پیامبر و مشرکان مثل وضع امیر المؤمنین و مخالفینه، یا شاید بهتر بود من برعکس میگفتم، یعنی وضع امیر المؤمنین و مخالفین مثل وضع پیامبر و مشرکین در قرآن. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، به پیغمبر گفتن ما به تو ایمان نمی آوریم. ببینید وقتی طرف بخواد بهانه بتراشه میتراشه دیگه، ما ایمان به تو نمی آوریم تا برای ما از زمین چشمه ای بجوشانی. حالا جوشوندم ایمان میاری؟ نه ایمان نمیاره دیگه. او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا اینکه یک باغی از باغ سرشاری از نخل ها و انگور ها داشته باشی. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، که مثلا از بین اونها مثلا نهرهایی رو بجوشانی. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا اونچنان که ادعا میکنی آسمان رو پاره پاره بکنی بر سر ما فرود بیاری. او تأتی بالله و الملائکت قبیلا، ملائکته دیگه، درسته؟ بالله و الملائکته، بله. یا مثلا خدا و فرشتگان رو در برابر ما حاضر بسازیم، بهانه داره میاره، ایمان نمیخواد بیاره دیگه. یعنی کینه توزان ابو طالب، دشمنان امیرالمؤمنین، در واقع دارن میگن ما به ایمان این مرد و فضیلت پسرش اقرار نخواهیم کرد، اگر چه دلائل و شواهد متعدد پشت به پشت هم تعاضد بدن با هم، همدیگر تقویت بکنن، حتی اگر خدا و رسول برش تأکید داشته باشن. و خلاصه کلام آن که این جنبندی بحث ما این که ایمان ابو طالب از نظر اهل بیت علیهم السلام و شیعه از مسلمات شمرده میشه و احدی از اهل بیت و شیعه هم در این باب تردید نداره، و از سایر مسلمین هم به خودشون مربوطه، ما نقد کردیم و عرض کردیم. از نگاه اهل بیت و شیعه ابو طالب علیه السلام مؤمن هست و خدمت کرده به اسلام، و همونجوری که عرض کردم امیرالمؤمنین وصیت کردن که بعد از وفات ایشون که به شهادت رسیدن از جانب ابو طالب حج گذارده بشه.
تو این جلسه که حالا من تو بخاطر دارم از یه بخش رو علامه‌امینی از اقلی به هم به ابوطالب اختصاص بده، شما نگفتید من اصلا شما نکردم
کدوم بخش؟
بخشی که کتاب الغدیر کلا راجع به ابوطالب و همین
ما الغدیر رو خب بحث نمی‌کنیم که
می‌دونم، می‌خواستم بگم که به عنوان یکی از منابع نشستم.
چرا؟ چرا من منابع ایمان ابوطالب معرفی کردم، چند تا کتاب به معرفی نکردم اصلا این کتاب. یکی از منابع بخشیست که علامه امین رضوی به ابوطالب بحث کرده خیلی، ولی خب عمده بحث آقایون در کتابهای مربوط به ایمان ابوطالب مثل ایمان و عبید المواهب و راهب و دیگران همین ناییست که من عرض کردم، عمده مطالبی در دفاع از ابوطالب گفته میشه که خب چکیده خیلی چکیده کردیم. طبیعتا خود علامه جعفر مرتضی عاملی فکر کنم در اون کتاب مثلا شاید یه جلد و نیم، دو جلد رجوع ابو طالب، یه جلد حداقل رجوع ابو طالب صحبت کرده، خیلی مفصل. یه کتابی مثلا داره ایشون با هم عنوان ایمان و ابو طالب. خب ما دیگه میرسیم به رحلت ابو طالب و خدیجه سلام الله علیها، که ابو طالب در سال 10 بعثت رحلت کرده و پیامبر اکرم با رحلت ابو طالب یک حامی بزرگ و یک پشتیبان قوی و یک یار با وفا رو از دست داده. در تاریخ نقل شده که 3 روز بعد از وفات ابو طالب یا به نقل 1 ماه بعد از وفات ابو طالب ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفت، که البدایه و نهایه جلد 3 صفحه 127 همین منبع کافیه. راجب خدیجه بازم تأکید کردیم قبلا، که من راجب خدیجه فکرم در این کلاس هم یه گزارش مختصری دادم بحث های قبلی رو، که خدیجه سلام الله علیها هم زیباترین زنان پیامبر بود، هم با فضیلت ترین زنان اونها بود، و یه بحثی هم مطرح کردم که این که به شما میگن آقا پیغمبر 15 سال از خدیجه کوچیکتر بوده، این هم از خصایص پیغمبر، باور نکنید. نهایتاً خدیجه 2 سال از پیغمبر اکرم بزرگتر بوده. راجب ازدواج‌های قبلی خدیجه من صحبت کردم جلسه اول و عرض کردم که در منابع تاریخی و روا احمد البلازوری و تزوج بها و کانت عذراء، پیغمبر در حالی با خدیجه ازدواج کرد که او باکره بود، دختر بود، ازدواج نکرده بود قبلش. به شدت هم جناب خدیجه سلام الله علیها مورد حسادته، مخصوصا از ناحیه یکی از همسران پیغمبر گرامی اسلام، که هیچ وقت با ابو طالب با خدیجه زیر یک سقف هم نبوده، هیچ وقت، ولی چنان کینه و حسدی نسبت به خدیجه داره. روایاتی داره، مثلا مطالبی داره، اعتراضهایی به پیغمبر که چقدر اون زن مثلا کذا رو یاد میکنی. برترین زنهای پیغمبر، خوش اخلاق ترین اونهاست، با فضیلت ترین اونهاست. پیامبر اکرم سال 10 رو خودشون به خاطر وفات این دو شخصیت بزرگ اسلام عام الحزن نامیدن، و این نامگذاری هم نشون میده چقدر این دو نفر خدمات بی‌شائبه در راه پیشبرد اسلام و حمایت از پیامبر داشتن. یه نکته هم عرض بکنم که این علاقه و حزن پیغمبر که اون سال عام الحزن عزای عمومیه، به خاطر مثلا مصلحت شخصی، عواطف خویشاوندی، چون زنمه، چون عمومه، این از ساحت پیغمبر اکرم دوره و واقعا به خاطر خدماتی است که این دو نفر به اسلام کردن. اینقدر پیامبر متأثر شد در وفات این دو نفر که طبق نقل ابن ابی الهدی جلد 4 صفحه 165 در شرح نهج البلاغه و روضة الواعظ این صفحه 138 فرمود که در این که این در واقع که دو مصیبت بر این امت وارد شده، من نمیدونم بر کدام یک از اینها بیشتر شیون کنم. اینقدر پیغمبر متأثر. اینم یکی از مواضعی که پیغمبر اکرم گریه میکرد بر همواتا. اینم بهتون بگم، ما بحثمون این نیست که مثلا راجع به فرزندش ابراهیم گریه کرد، وقتی به زیارت قبر مادرش در سرزمین ابوا رفت گریه کرد، به اطرافیان حمزه سید الشهدا و به زنها فرمود برای حمزه سید الشهدا گریه کنید. حالا من نمیخوام وارد بحث نهی از گریه بر اموات بشم، کتابهای مفصلی در این زمینه نوشته شده. دو تا مجموعه خوب من میشناسم راجع به این موضوعاتی که وهابیت خیلی بهش اصرار میکنن، مثل تبرک، مثل تجدید بنای قبور، مثل شفاعت، مثل گریه بر اموات. یکی علامه سید مرتضی عسکری کتابی دارن به نام علا مائدت الکتاب و سنه. این کتاب 16 جلد بسیار مختصر جیبیه که هر 16 جلد در یک جلد چاپ شده به نام برگستری کتاب و سنت. تو کتاب خونم هست ترجمه این کتاب 16 جلد. علا مائدت الکتاب و سنه عربیشه، 16 جلد یک جا در یک جلد در واقع نیمه قطور چاپ شده. آقای نجم الدین طبسی هم مجموع کتاب‌هایی دارن برای در واقع پاسخ به شبهات وهابیت که عنوان مثلا یکی شفاعت، یکیش نهی بر گریه قبور. و نه 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 عرض کردم این 16 جلد 16 تا کتاب جیبی بوده، اصلا کتاب خیلی مختصری، خودش اون چاپ قدیمیشو من دیدم، الان یه جلد همه رو جمع کردن با هم تو کتاب خونم هست. برگستری کتاب و سنت علامه سید مرتضی عسکری. چونم عسکری یا عسگری نیست. بله ما الان راجع به خدیجه عرض کردیم. ببینید ایشون یه بحثی داره در کتابای خودش. از ایشون سوال کردن، به ایشون اشکال گرفتن. ایشون یه کتاب بسیار مهم داره در رسوا کردن عایشه به نام احادیث ام المؤمنین عایشه دراستون من حیاتها و ادوارون من حیاتها و دراستون من احادیثها. کتاب ترجمه هم شده با عنوان روایات ام المؤمنین عایشه بخشیش و بخشیش هم زندگانی ام المؤمنین عایشه در که دانشکده اصول دین هم چاپ کرده. بهشون اشکال کردن که آقا شما کتاب نوشتید راجع به عایشه، رسوا کردی عایشه رو، حالا چرا اسم کتابش ام المؤمنین؟ چون میگه آقا من نمیگم ام المؤمنین، قرآن میگه و از واجه امهاتون، آیه قرآن دیگه، عایشه قطعا ام المؤمنینه. ولی ایشون میگه بالاخره مادر آدم همیشه که مادر چیز خوبی نیست، ممکنه یه مادری بد باشه یه مادری خوب باشه. ما عایشه رو اینم عرض بکنم، ببین عایشه قطعا ام المؤمنینه. ببین ام المؤمنینه، این کسی که ام المؤمنینه، نه خواه ام المؤمنینه مادر مؤمنه، نه این ام المؤمنینه. یا مثلا یه ده مثلا کتاب الکذا، مثلا الوحدات الاخیره للعایشه، مثلا کتابی که در انگلیس مثلا چاپ شده آفهمدن، اگر عایشه دامنش ناپاک باشه، اونایی که مثلا میگن بر عایشه چی لعنت، اینا یا احمقن، اکثرا احمقن، یا از جای دیگه تزریق میشن. و این اینا مثلا علکی نیست، میگن موقعی که سفارت مثلا در ایران در عهد قاجار مثلا کنار یه مسجدی، توی یه مسجدی 20 شب روزه حضرت زهرا میخوندن، روزه تند، یک روزه هم روزه خون میخوند. یکی رفت بهش گفتش که کی به تو گفته روزه؟ گفت فلانی 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 فلانی، با 20 واسطه رسیده به سفارت انگلیس. چرا؟ چون مسجد کنار سفارت عثمانی بوده. ببین این که دامن عایشه ناپاک باشه در درجه اول توهین به پیغمبره. عایشه قطعا دامنش مبرراست از آلودگی. مثلا عایشه به مردی نظر داشته کذا بود، این حرفا دروغ محضه. اون چیزی که عایشه رد میکنه این چیزا نیست. ما برای چی راجع به چیزی که سند داریم
سند متقن داریم طبق منابع خودشون. این همه دشمنی با امیرالمومنین، این همه حسادت جنگ رو انداخته علیه حضرت، همین کافی. این همه حسادت نسبت به زنهای پیغمبر، کاسه ام سلمه رو میشکنه، دعوا میکنه، هزار تا. این همه روایت جعلی در تئوری سازی برای مکتب خلفا، همین کافیه. ما میخواییم عمر رو رسوا کنیم، چه کاری داریم با این که ننش کی بوده، باباش کی بوده؟ ما با این چه کار داریم؟ بابا عمر اقداماتش برای اسلام همینا کافیست که ما بزنیم تو سرمون که اسلام رو از بین برد. همین متعتانش برای هفت پشت اسلام کافیه، متعت النساء و متعت الحج، که خودش هم گفت متعتان کانتا محللتان فی زمن النبی انا احرمهما. دو تا متعه بود که در زمان پیغمبر حلال بود، من حرام میکنم و اعاقب علیهما، معاقبم میکنم. متعت النساء متعت الحج. آقا این تشریف میارن مکه الان فصل حج دیگه، و شیعه میره عمره تمتع انجام میده، اینا عمره تمتع انجام نمیدن. حالا نیاز مثلا ما بگیم عمر باباش مثلا فلانی مثلا بعد چی شد و یک چیزای پیچیده هم درست میکنن؟ روایت نه ببین
نه
ببینید عقد الفرید مال ابن عبدربه اندلوسیه، مال نیشابوری نیست. یک، دو، این که این روایت در جای خودش بحث شده، سندن متنن اینا بحث شده، بسیاری از سند این روایت ضعیفه. من نمیخوام دفاع کنم از حسب منده، آقا بنده ببخشید سخنگوی موازه عمر ابن خطاب نیستم اینجا، بنده ظاهرا ذاکر اهل بیتم، ولی میخوام بگم ما برای چی وقتی یه چیزی داریم که گیرم که آقا روایتی درست بود، به خاطر وحدت مسلمین، به خاطر حفظ مصالح عالیه چشم‌پوشی میکنیم ازش، ولی اقداماتو میتونیم بگیم این بلایی که این بشر سر اسلام آورده. ولی با اهانت نه. علامه عسکری، هنر علامه عسکری که بعضی از سنی ها میخوان بخورن علامه عسکری، اینقدر خوردنی این آدم، اهانت نمیکنه، پدر طرفو در میاره ولی اهانت نمیکنه. فوش علامه شرف الدین همینجور کتاب نوشته ابوهریره، له کرده ابوهریره رو، ولی اهانت نمیکنه. آدمی اهانت میکنه که حرف برای گفتن نداره، آدمی فحاشی میکنه که حرف برای گفتن نداره. بعد از وفات ابوطالب قطعاً طبق تاریخ حجم آزار و اذیت قریش نسبت پیغمبر چندین برابر شده، چون ما در جای خودش بحث کردیم، موجوده بهت مراجعه کنید، که ابوطالب حضورش در کنار پیامبر به عنوان یه سپر ضربگیر بسیاری از ضربه ها رو، اهانت ها رو نسبت پیغمبر گرفته، مقابله کرده. و بعد از وفات ابوطالب گستاخی قریش به نهایت درجه خودش میرسه و فرصتی رو برای انتقام جویی در واقع قریش مناسب میبینه. این به این مقدار. بعد از وفات ابوطالب ما جریان هجرت به طائف رو هم داریم. پیغمبر اکرم دریافت کرد که دعوت به اسلام با فشارهای بسیار جدی مواجهه، مخصوصا بعد از ابوطالب، و فشارهایی که قریش داشت وارد میکرد نه تنها روی مسلمین بود و ممکن بود اونها سست بشن و از دایره اسلام بیرون برن، شکنجه ها، تحقیرها، اهانت ها، مانع ورود دیگران به حوزه مسلمانی هم بود، چون دیگران میدن صرف نمیکنه اینقدر اذیت، مگر کسانی که مثلا نور الله قلوبهم به نور الایمان مثلا. خب هر کسی تازه مسلمان میشد با مسلمانی چیزی جز شکنجه و اهانت و تحقیر خب نصیب مسلمان ها نمیشد، انگیزه کافی برای ورود به اسلام به شدت در حال کاهش بود. از سوی دیگر پیامبر اکرم احساس کردند که این هسته اولیه‌ای که آماده شده به عنوان تازه مسلمانان با خطرهایی مواجهه که ممکنه اینا توان مقابله باهاش رو نداشته باشن، برای همین احساس نیاز میشد، مخصوصا با جریان بعد از شعب ابی طالب، وفات ابو طالب و خدیجه سلام الله علیهما، احساس میشد به یک تحرک جدید، به یک در واقع نشاط در دعوت، تا مثلا یک خون تازه‌ای در رگهای دعوت بجوشه و هسته اصلی اسلام رو و پیغمبر اکرم رو برای مقابله و مواجهه با این خطرات احتمالی که قریب الوقوع هم بوده بعد از ابوطالب توانمندتر بکنه. لذا پیغمبر اکرم هجرت رو انتخاب کردن بعد از وفات ابوطالب، نه به مدینه فعلا. و از اون طرف هم خب پیغمبر اکرم اگر به مکه اکتفا میکردن، خب بالاخره پیغمبر مبعوث برای همه عالمیان، دیگران هم باید پیام دعوت به گوششون برسه. طبیعی بود که حضرت در واقع به دنبال جایگاه دیگری باشه برای اینکه از آزار و اذیت قریش در امان باشه. بنده تحلیل خودم اینه که چه بسا پیامبر، یعنی تحلیل شرایط هجرت به طائف، نظر خود منه، در هیچ کتاب تاریخی ندیدم، چه بسا پیغمبر اکرم قصد داشتن شرایط طائف رو بسنجن برای اینکه ببینن آیا امکان انتقال مسلمان‌ها به طائف هست یا نه، یا حداقل انتقال گروهی از مسلمان‌ها مثل حبشه. این در واقع به دلیل شرایط مکه و به دلایلی که گفتم، ایستایی که دعوت مواجه شده، ابو طالب نیست، خدیجه نیست، شیب ابی طالب، تازه مسلمان ها خلاص شدن، در فقر به سر میبرن و آزار و اذیت شدید قریش، شاید پیغمبر اکرم فقط به قصد اینکه برن چند نفر مسلمان کنن و برگردن به طائف نرفتن. این تحلیل من. خب طبق تاریخ پیغمبر اکرم بعد از صدور اذن الهی برای خروج از مکه به همراه علی علیه السلام، که اینو ابن عبدالحدید نوشته جلد 14 صفحه 97، یا زید ابن حارثه یا هر دو رو هم گفتن، ابن عبدالحدید در جلد 4 صفحه 127 میگه هر دو رو با خودش بود، یا به قول ابن اسحاق تنهایی در سیره ابن اسحاق جلد 2 صفحه 25 و 26، که چند روز مونده به شوال سال دهم بعثت، چند روز مونده به آخر شوال، یعنی نزدیکی های ماه ذی‌قعده. حضرت 10 روز در طائف بودن، مطابق برخی از اقوال 1 ماه در طائف بودن، و در این مدت با یکایی که اشراف قبیله ثقیف که بزرگترین طائفه طائف هست، بزرگترین قبیله طائف هست، صحبت کردن اما پاسخ مثبتی نشنیدن. اونها بر جوانان خودشون ترسیدن، طبق صریح شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید که میگه وقد یأس من خیر ثقیف، پیغمبر از خیر قبیله ثقیف مأیوس شد، و اجتمع علیه سبیانهم و سفهاؤهم، یا وجتمع مجهول بخونیم زیاد درست تر بشه، کودکان اونها، سفهای اونها بر دور پیغمبر اکرم جمع شدن، و ساهو بهی، سر پیغمبر اکرم داد میزدن، و سبوه او رو سب میکردن، و تردوه او رو ترد میکردن، و الجعوه بالحجاره، و او رو پیغمبر اکرم رو با سنگ میزدن، و الجعوه، حالا تعبیر ابن عبدالحدید کاملش اینه، و الجعوه بالحجارت و ترد و شتم، او رو با سنگ دور کردن و راندن و شتم کردن، پیغمبر رو دور کردن از طائف. ابن عبدالحدید جلد 14 صفحه 97. حالا طبق تاریخ علی علیه السلام در راه دفاع از پیغمبر اکرم سر مبارکشون شکست، که حالا بعضی ها میگن زید ابن حارثه سر شکست. حالا یه نقل اینجا وجود داره که معروفه، ما ها میشنویم میخونیم تو کتابای دینیمون هست، من نمیخوام خیلی جدی این نقل رو رد بکنم، ولی بالاخره جای تأمله که پیغمبر اکرم به سایه باقی که از آن عتبه و شیبه پسران ربیعه، یعنی عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه، باقی داشتن، پیغمبر به سایه باغ پناه بردن، در گوشه نشسته بودن. پسران ربیعه که خستگی پیغمبر رو دیدن، عواطف و احساساتشون برانگیخته شد، توسط اون غلام نصرانی خودشون که اسمش چی بود؟
عداس.
عداس هم نیست، بعضی میگه عداس، که اهل نینوا بود، نصرانی بود، مقداری انگور رو توسط او برای پیغمبر فرستادن. پیغمبر موقعی که دانه انگور رو خواستن تناول کنن، فهمدن بسم الله الرحمن الرحیم. عداس تعجب کرد که مثلا تا حالا کسی در این منطقه نام خدا رو بر زبان نرانده، و بعد از سخنانی که بین پیغمبر و عداس رد و بدل شد، او مسلمان شد. قبلش نصرانی بود، و یکی از برادران به دیگری گفت که بیاد دیگه، غلامت تباه شد. ادامه داره ماجرا تا اینکه پیغمبر وقتی میخواد از طائف برگرده، مشرکین قریش راه نمیدن به پیغمبر، پیغمبر پناه میخواد، و خودشون هم حتی در تاریخ هست که آماده کرده بودن برای آزار و اذیت، اول از این شخصیت
کیا با اخنس ابن احسن. چجوری میخونن اینو؟ در بیشتر منابع این اخنس ابن شریح آمده، در برخی منابع اخنس ابن شریح هم
نقل شده که از اون پناه خواست که در واقع وارد مکه بشه، یعنی به اون امان بده، او رو در پناه خودش بگیره، قریش متعرض اون نشن و او رو از بین نبرن. استدلال اخنس ابن شریح یا شریح این بود که من هم پیمان قریشم، نمیتونم به تو پناه بدم، من با اینا پیمان دارم. بعد حضرت از شخصیت دیگری پناه خواستن به نام سهیل ابن عمرو، او هم رد کرد تا اینکه این شخصیت رو پیغمبر پناه داد. این چجوری میکنن؟ مطعم ابن عدی. این مطعم نیست، مطعم یعنی آشپزخونه، این مطعمه، مطعم ابن عدی هم از قدعی نیست. حضرت از این آقا پناه خواست که وارد مکه بشه، خود مطعم و همراهانش مسلح شدن برای حمایت از پیغمبر اکرم، آمدن اینجا. قریش پناهندگی مطعم رو پذیرفت. حالا برخی میگن پیامبر به محض ورود به مکه همون روز پناهندگیش رو رد کرد، گفت دیگه نمیخوام در پناهت باشم، و برخی گفتن تا مدتی در پناه مطعم به سر برد. من میخوام بدونم این دو جریان از نظر شما ایرادی داره یا نه، جریان عداس و انگور و فرزندان ربیعه قطبه و شیبه و جریان پناه خواستن به هم.
عدوست هم
خوبه. عرض کنم خدمت شما که من چند تا توضیح راجع به این نقش عداس دارم و چند تا نقد راجع به جریان پناه خواستن، چون عداس رو توضیح میدم، خیلی محکم نمیخوام مثلا بریم زیر یه خم دوید. اولا ببینید پیامبر هدیه مشرک رو نمیپذیرفت. چجوری فرزندان رویه که مشرکن دارن برای پیغمبر انگور میفرستن؟ پیغمبر در مقابلش در تاریخ نداریم که بیعی صورت گرفته باشه، خریده باشه. سریع هم بگم بابا ما خودمون الان میریم خونه یک فامیلمون که خمس نمیده، مجبور باشیم بخوریم، ترس و لرز دیگه. فوقش اینه که مثلا ایام عید صله رحم هم باید بکنیم، رفته تو آشپزخونه میگه بفرمایید پسته آجیل، دو تا پسته پوست میکنیم، پوستاشو میندازیم توی پیش دستی، پستهاشو قایم میکنیم لای آجیلا. یا مثلا میگیم عجب سیبیه، میبرم بخورم، بعد میذاریم روی ماشینی، هر کی اومد برداشت میخوره دیگه. اون کسی که بالاخره رو آقا برای چی خودمون نخوریم بدیم بقیه گوشه چششون تاریکه، اون کسی که سیب از رو ماشین برمیداره خیلی براش مهم نیست، میخوره دیگه، اون تاریک نمیشه. شب پیغمبر از مشرک داره انگور میگیره، بعد جایی هم ما ندیدیم پیغمبر مجبور به این اضطرار بوده که اگر پیغمبر انگور نمیخورده الان مثلا هلاک میشده. این یه سواله. سوال دوم، ما روایات دیگری داریم در طبقات الکبری، روایت دیگری داریم در طبقات الکبری ابن سعد جلد 1 صفحه 142، پیامبر محزون از طائف برگشت، حتی یک زن یا یک مرد به او ایمان نیاورد. البته ممکنه اینو توجیه کنن بگن آقا منظور زنان و مردان آزاده نه غلام ها، یا منظور زنان و مردان بومیه که اهل طائفن، اهل قبیله ثقیفن. ولی خب این روایت میگه عداس مسلمان شد، یه تعارضهایی میتونه با اون روایت داشته باشه. و نکته بعدی که سواله، ببینید 10 سال از دعوت پیغمبر گذشته، 10 سال آوازه دعوت به سایر مناطق رسیده، مکه مرکز بمب خبریه، هر اتفاقی در مکه مرکز محل تجارته، مردم طائف هم کارشون تجارت میوه است. اینا تو کنن ترهبار چی هن؟ اینا ترهباری هن، اینا میوه تولید میکنن میبرن بازارشون، هم بازار طائف هم مکه است. الان نه در دوران صدر اسلام مگه میشه مثلا عداس برای اولین بار میشنوه که در این منطقه یه نفر اسم خدا رو مثلا ببره؟ بعد تازه پیغمبرم 10 روز تو طائف بوده، حالا شما نگو یه ماه، 10 روز تو طائف بوده، مثلا به گوش این بنده خدا نرسیده. حالا مثلا شما تو حومه شهر بوده، چون میدونم مشغول کارگری بوده مثلا، حالا به هر حال چطور ممکنه پیغمبر داره در طائف مردم رو به آیین مسلمانی دعوت میکنه، آوازه اسلام هم به سایر مناطق رسیده، عداس از بردن نام خدا در این سرزمین شگفت زده میشه. در مورد پناهندگی که من دیگه نقد میکنم، این درباره پذیرش پناهندگی مطعم ابن عدی ما تردید جدی داریم. عرض کردیم قبلا که پیغمبر وامدار احدی از مشرکین نبود، هیچ وقت خودش وامدار مشرکین نمی‌کرد. نمونه‌های متعدد تاریخی داریم، جلسه قبلا من عرض کردم. دو، پیغمبر در این زمان 50 سال سن داره، 10 سال بعد از دعوت، 40، یه پیرمرد، مرد کامل، شما نگو پیرمرد، یه مرد کامل 50 سال است. نمیدونه که مطعم ابن عدی هم پیمان قریشه، یا نمیدونه که مثلا اخنس ابن شریق هم پیمان قریشه، نمیدونه که این آدم بر ضد هم پیمان خودش پناه نمیده، اینو نمیدونه که مثلا درخواست بکنه ازش. و نکته مهم که نقد با آیات قرآن، یعنی نقد قرآنی میشه این مطلب، با نصوص دینی تعارض داره، این کار پیغمبر نزدیکی و تمایل به ستمگران نیست، تمایل به ظالمان نیست. مگه خدا در قرآن نهی نکرده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، آل عمران 7:3، به کسانی که ستم کردن نزدیک نشین، متمایل نشین حتی که آتش دوزخ به شما میرسه. یا آیه، ببخشید، اون آیه سوره هود، آیه 113، سوره هود آیه 113، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. آیه بعدیه که آیه سوره آل عمران آیه 73، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، جز به کسی که دین شما رو پیروی کنه ایمان نیارید. و نقد چهارم، عثمان ابن مذعون از یاران خوب پیغمبره، عثمان عثمان ابن مذعون در یک جریانی پناه ولید ابن مغیره رو رد میکنه. معقوله این آقا که صحابی پیغمبره مثلا پناه دادن یک مشرک رو رد بکنه؟ پیغمبر از یارانش که کمتر نیست که. بعد چند تا سوال دیگه هم ما داریم اینجا. اگر پیامبر روز اول پناهندگی مطعم ابن عدی رو رد کرده، از آزار و اذیت قریش در روزهای بعدی نترسیده؟ خب یعنی امروز در پناهش، فردا که آزادی که. بعد بنی هاشم کجا بودن؟ بنی هاشم کجا بودن که مثلا بزرگ اینها، آقای اینها نیاز به حمایت داره، مطعم ابن عدی باید بیاد از قبیله بنی عدی مثلا فرض بفرمایید با یاران و اصحابش. آقا بنی هاشم هم هیچ خواب بودن. پیغمبر حمزه کجا بوده؟ حمزه که شیر خدا و رسوله، حمزه نمیتونست از پیغمبر، حمزه که وجاهت داشت دیگه، از حمزه که میترسیدن. حمزه میومده بیرون شهر مکه، پیغمبر میومده داخل شهر. عرض کنم خدمت شما، با بحث بعدی ما راجع به موقعیت طائفه که من عرض کردم طائف با مکه و مناطق همجوار خودش همیشه روابط بازرگانی و اقتصادی داشتن. عمده ترین محصولات اونها میوه بوده که به مناطق دیگه صادر میکردن. سرنوشت خودشون رو از نظر اقتصادی و اجتماعی با دیگران مرتبط میدونستن، تلاش میکردن هر چه بیشتر به مکی ها نزدیک بشن، دلشون رو به دست بیارن، رضایتشون رو به دست بیارن، تا مثلا مثل بنی هاشم در فشار و سختی و معاصر اقتصادی قرار نگیرن. یکی از بت های مهم و مشهور عرب یعنی لات، لات و عزا و هبل، ستا لات بت اصلی عرب ها بودن، لاتشون توی کوهه، برای هر کی لاتی برای ما شکولاتی، آره لاتشون تو طائف بوده و مردم عرب هم برای زیارتش به طائف میرفتن. اینا در حال اهمیت طائفه، یعنی مرکزیت دینی هم یه جوری در بین عرب داشته غیر از مکه. مثلا فرض مکه مرکز اصلی بتخونه بوده، اینجا مثلا یه جوری مثلا شعبه فرعی بوده، یا مثلا امامزاده شون بوده، از اون امامزاده معنی منفیش. پس اگر ما این راجع به طائف دانستیم که طائف یک حالت تقدسی برای مردم سرزمین عربستان و شبه جزیره داشته، این شدت برخورد با پیامبرم در طائف میفهمه. پیامبر رفته اونجا، معلومه چون اونجا مرکزیت دینی داره، باید زودتر از خب این طائف قطعا ترجیح داشته به جاهای پرت چون مرکزیت دینی داشته. اونا به همین خاطر پیغمبر رو اینطور ترد کردن، برخورد خشن کردن و دوست داشتن هرچی سریع‌تر پیغمبر رو از شهر خودشون بیرون کنن. مردم طائف هم تا سالهای پایانی زندگی پیامبر مسلمان نشدن و بعداً بحث خواهیم کرد در سال نهم هجرت با فرستادن هیئتی به حضور رسول خدا مسلمان شدن و حتی عروه ابن مسعود که مبلغ اسلام بود رو هم کشتن، یعنی به شدت تعصب داشتن روی این مرکزیت دینیشون بعد از مکه. حالا راجع به نتایج سفر که من دیگه عرضم رو جمع‌بندی بکنم، حالا ممکنه عده‌ای گمان بکنن که سفر پیغمبر به شهر طائف کاملا یک سفر بی‌ثمری بوده. ما معتقدیم که تأثیرات مثبتی بر ذهن اونهایی که با پیغمبر دیدار کردن قطعا گذاشته. نتیجه مورد نظر پیغمبر بعداً محقق شده، یعنی همین گرایش قبیله ثقیف به اسلام خیلی این سفر پیغمبر به طائف درش تأثیر داشت، چون وقتی قبیله در واقع ثقیف شوکت اسلام رو میبینه و بدون تأثیر فشارهای اقتصادی و مثلا اینها خیلی راحت با اعزام نمایندگانی به مدینه خودشون اظهار مسلمانی میکنن. بله، یه نکته دیگه هم که جزو نتایج سفر برشمرده شده این که پیغمبر با رفتن به طائف شایعات دروغی که قریش برای اینکه او جنون داره، متهم به جادو هست رو خنثی کرده، مردم از نزدیک شخصیت پیغمبر اکرم دیدن، به هر حال نتیجه مطلوب بعداً حادث خواهد شد. راجع به اسلام جنیان یه بحث کوتاهی من عرض میکنم و بحث من تمام. مطابق روایت تاریخی پیغمبر اکرم بعد از 10 روز توقف در طائف و ناامید شدن از مسلمان شدن اونها و حمایت قبیله بنی ثقیف، در واقع راه مکه رو در پیش گرفتن، در منزلگاهی بین راه نیمه شب نماز میخوندن که گذر عده‌ای از جنیان به اون منزلگاه افتاد و ایمان آوردن و برای دعوت قوم خودشون برگشتن که خدای متعال طبق این نقل، حالا من عرض میکنم بعدا، که خدای متعال در قرآن مجید در 2 موضع قصه جنیان رو ذکر کرده، سوره احقاف آیات 29 تا 31 و سوره جن آیه 1 تا 28، که آیه 1 و 2 سوره جن بسم الله الرحمن الرحیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، به من بگو به من وحی شده که عده‌ای از جنیان گوش فرا دادن به قرآن، فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، گفتن ما به راستی قرآن شگفت‌آوری رو شنیدیم که یهدی الی الرشد، به هدایت، به رشد هدایت میکنه، فآمنا به، ایمان آوردیم. ایمان جنیان که نص قرآن، جنیان مؤمن داریم ما، ولن نشرک بربنا احدا، ما هرگز کسی رو شریک پروردگار قرار نخواهیم داد. ما معتقدیم که داستان جنیان مال اوائل بعثته، نه مال اینجا. چرا؟ مثلا یکی از دلایلم اینه که وقتی جنیان ایمان آوردن، عبدالله ابن مسعود حضور داشته خدمت پیغمبر و این روایت رو عبدالله ابن مسعود روایت کرده. خب عبدالله ابن مسعود که از مهاجران حبشه است، هنوز بر نکشید از حبشه. که یکی از دلایلی که استفاده میکنیم که قصه ایمان اجنه باید پیش از هجرت عبدالله ابن مسعود باشه، یعنی حداقل قبل از سال 5 بعثته، که حالا وقتی به حوادث سال 9 هجرت برسیم در جریان وفود، من اونجا حالا به کلاس شما که بعید مسلما نمیسیم، ما بحث ملاقات جنیان با رسول خدا رو اونجا در واقع بحث خواهیم کرد که در منابع تاریخی هم آمده. و صلی الله علی محمد و آل طاهری.